چیزی واجبه آره. موضوع قد شوخی میکردیم آره. شوخی شوخی جدی شد.
آره من فکر نمیکردم پریشب که من پیروز ما راجبه این موضوع صحبت کردیم، پریشب توی یکی از فضاهای مجازی پر مخاطب که من میدونم بسیاری از در واقع دستندرکاران و مسئولین هم توی اون فضا هستند و حالا گوش میکنن آنچه که گفته میشه رو داشتم گوش میکردم که دیدم یه سری از کسایی که تو کار خود رو هستن خیلی سبر و محکم وایساده بودن، میگفتم بله اصلا اگه این اتفاق نیفته چنین است و چنان است، بعد دوچار دوگانگی شدم. گفتم حتما نمیشه این اتفاق. امروز صبح که خبر خوندم خیلی برام جالب بود، گفتم باریکلا باریکلا. یعنی
ببینید نکته که وجود داره بحث، حالا ما اصطلاحا جدا از بحث حالا صحه اقتصادی و اینکه به هر حال خودروسازها زیانده هستن، باید به نوعی زیانشون جبران بشه، یه نکته که وجود داره و روش فکر میکنم که خیلی محاسبه و برنامه‌ریزی صورت میگیره و روش خیلی حساب میکنن، بحث کشش بازاره. تا زمانی که خودرو با حالا هر قیمتی مشتری داشته باشد عرضه خواهد شد، این واقعیتی است که وجود داره. سوال اساسی این خواهد بود که حالا در شرایطی که واردات خودرو هم آزاد شده و ما داریم میبینیم، هرچند قطع شکنی ولی خودروهای وارداتی رو هم یواش یواش داریم میبینیم که در وارد خیابونهای سطح شهر میشه، صرفه اقتصادی برای مصرف کننده به چه سمت و سوی خواهد بود که حالا با توجه به این قیمت جدید همچنان صرف میکنه که خودرو داخلی خریداری بشه یا خودرو خارجی؟ آیا قرار هست این افزایش قیمت به قیمت خودروی خارجی تأثیر بذاره و اونها رو بالاتر ببره که همچنان فاصله بین خودروی داخلی و خارجی حفظ بشه؟ اینها همه مسائلی است که یک بخشی حالا باید ببینیم عکس العمل بازار اصطلاحاً به این قیمت‌های جدید چطور هست، هرچند قابل پیش بینی است، و بخش دیگرش هم باید ببینیم که چه تدابیری برای خودروهای خارجی چیده خواهد شد. اساساً حالا با همین منطق فعلی سرانگشتی که حساب کتاب می‌کنیم، شاید خیلی با یک قیمت مشخص طبیعتا انتخاب مصرف کننده استفاده از خودروی بروزتری است که از تکنولوژی بروزتری در استفاده میکنه، کیفیت ساختش بهتر است.
وقتی هم تصادف میکنه خدای نکرده زنده بیاد بیرون ازش،
دقیقا مگر اینکه با این افزایش قیمت و با این بحث در واقع از اون کنم خدمت شما
افزایش
قیمتی داره، کیفیت هاشون هم یک اتفاقی توش بیفته، امیدوار هستم 30% به کیفیت ها حداقل اضافه بشه.
هم شما میدونی هم من میدونم که هیچ اتفاقی نمیفته. صحبت خودرو شد یاد شرکت زامیاد افتادم. من ولکن این زامیاد نیستم، اینقدر میگم تا یکی جواب بده. هر 6 ماه یه بار این زامیاد و سازمان استاندارد میاد ایراد میگیره، میگه این ماشین نیسانا اینا چیز نیستن، استاندارد نیستن، و خطو میبنده یا شماره گذاری رو در واقع ممنوع میکنه یا حرفا. یه ماهی اینجوری بعد درست میشه، بعد میری ماشینا رو نگاه میکنی اه همون قبلی است، قشنگ خود خودشه، هیچ تغییری نکرده، به قول خودشون هیچ آپشنی اضافه نشده، نمیدونم ماجرا چیه. این وسط چه اتفاقی میفته؟ دوستان زامیاد اگه جواب دارن ما مخلصیم، پخش میکنیم، رو چشمون میذاریم پخش میکنیم. احمد جان خواهش میکنم باش با ما یه گزارش رو بشنویم، یه ارتباط بگیم. مگه همین نفرمودید دوستان یه فاصله به ما بدید ما ببینیم اتاق فرمان تصمیمشون چیست؟
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمیدار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
خب احمد جان ادامه بدیم با شما تا هماهنگ بشیم با میهمان برنامه، اون یزر ازشون بیشتر وقت بگیریم. افتتاح مجهزترین آزمایشگاه مرجع فرآورده‌های نفتی در شرق کشور، ماجراش از چه قراره؟
بله عرض کنم خدمت شما که واقعیت قضیه این است که ما در جهت در واقع ارتقاء خدمات در حوزه حالا صنایع مرتبط با صنایع فرآورده‌های نفتی، یکی از ملزوماتش در واقع تجهیز شدن به آزمایشگاه های مجهزی است که به نوعی کمک بکنه که بتونیم متر و معیار کیفی بهتری از تولیدات خودمون رو داشته باشیم. خب جای چنین آزمایشگاهی در شرق کشور خالی بود. حالا اینطور که در خبرها اومده، خبر از قول سازمان ملی استاندارد ایران هست که در واقع اعلام کردند که در واقع مجهزترین آزمایشگاه مرجع فرآورده های نفتی در شرق کشور در واقع تأسیس شده. حالا نکته‌ای که وجود دارد این هست که بحث موقعیت استان و حالا بحث نزدیکی به مرز، این آزمایشگاه میتونه کمک بکنه در جهت صادرات محصولات پتروشیمی و نفتی و من فکر میکنم مکانیابی که شده در واقع بر همین اساس استان خراسان جنوبی رو برای این آزمایشگاه انتخاب کردن و شهر بیرجند، و به نظر میرسه این مکانیابی در همین راستا هست، یعنی که ما قرار است که محصولات پتروشیمیمون رو خیلی آسانتر حالا از دروازه های شرقی کشور هم صادر بکنیم. دروازه شرقی کشور دروازه برای ورود همیشه نباشه، دروازه صادراتی هم باشه، حالا جدا از اتباع غیر مجازی که معمولا از این سمت وارد کشور میشوند، حتی اقل این کارهایی رو داشته باش که بتونیم یک سری محصولات خوبمون رو هم در واقع صادر بکنیم.
انشاءالله. معاون رئیس جمهور گفتن برنامه‌ریزی داریم برای ساماندهی رابطه های استخدامی متعدد در کشور. منظورش اینه که یه نفر از چند جا حقوق میگیره؟
یک بودش مربوط به این هست، یک بود دیگه این هست که شما الان وارد بعضی از این به ویژه شرکت های دولتی که میشین.
آها، این که یکی پیمانیه، یکی قراردادیه.
پیمانیه، یکی قراردادیه.
ما خودمون سازمانمون همه بدتر بود تا همین چند وقت پیش. اصلا
دقیقاً سازمان خودمون هم همینطوری بود.
دقیقاً آره. طرف 30 سال کار کرده هنوز قراردادیه مثلا. تکلیفش نمیدونم تا جان خودم اصلا.
حالا بعد پیمانی قراردادی
حق و زحمه ای برنامه‌ای دبل به قول شما دو تا مثبت. الان دو تا فهمان دوستان دارن میگن من همه دارن میگن که منم خب.
آره، بحثی که وجود داره، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور گفتن در دستگاه‌های اجرایی، حالا ما الان به شوخی دو سه مدلش رو گفتیم، ایشون اشاره کردن که ما 20 نوع رابطه استخدامی داریم.
نه بابا مگه میشه؟
حالا این اسامی این همه کاش منتشر بشه، حداقل محض انبساط خاطر شاید بد نباشه که ما بدونیم 20 مدل رابطه کاری وجود داره. گفتن یکی از برنامه‌های اصلی ما در دولت ساماندهی اونهاست، که در اون صورت برخی مسائل، حالا مشکلاتی که مرتبط با روابط در واقع کاری هست، به نوعی حل خواهد شد. خدا خیرشون بده، حداقل به این موضوع فکر هم کردن. من تعجب میکنم در ادوار گذشته اساسا این موضوع توجه رو جلب نکرده بودی که چرا ما باید 20 نوع رابطه استخدامی داشته باشیم. بعد این هر کدوم که اسماشون فرق میکنه، مزیت‌هاشون، معایبشون چی هست، بعد فرایند در واقع سلسله مراتبی که آدم باید بگذرونه تا به اون نقطه پایانیش برسه چجوری است، آیا اصلا
چقدر زمان میبره؟ آره، چقدر زمان میبره؟ مگه تخم مرغ نیم رو تمام رو، آب پز نیم پز، نم اصلی فلان، چه داستانی داریم؟
آره، این 29 بودنش برای من جذاب بود از این جهت که دیدم که خب خیلی گویا خواستن دست بعضی از این شرکت ها و سازمان های دولتی باز باشه. بله. برای اینکه حالا هر جوری خواست کرده.
این مثلا حیف و میل حقوق افراد هم صورت میگیره دیگه، تضییع حقوق عامه هم صورت میگیره به واسطه همین واسطه هایی که هستن. احمد جان میریم برمیگردیم، گزارش بشنویم، با مهمانمون گفتگو کنیم، شما باش با ما، خواهش میکنم. و یادت باشه برگشتیم با هم گفتگو کنیم، به صحبت های آقای وزیر کارهای دکتر میدری هم اشاره کنیم که در مورد وضعیت مدیران توی شرکت های زیر مجموعه خیلی گله داشتن، میگفتن هر روز یه تخلفی میرسه، ما میریم میبینیم اون چه خبره. خب بریم یه گزارش رو گوش کنیم، برمیگردیم.
حقوق بگیر هستن یا کار آزاد؟
کار آزاد ولی حقوق بگیر، یعنی من خودم کارفرما نیستم، حقوق میگیرم.
تا حالا کسی بهتون گفته که چند درصد از حقوقتون میره بابت مالیات؟
نه، شاید توی زمینه کار آزاد بیشتر بدونم، چون من خانمم یه دفتر بیمه داره که یه مدت کارهای مالیات بر درآمد سالانش و مالیات ارزش افزوده شو من انجام میدم، از اون بیشتر میدونم تا اینکه از حقوق خودم چقدر مالیات کسر میشه.
چرا ماها اطلاع نداریم که چند درصد داریم مالیات میدیم؟
درصدشو نمیدونم واقعا، هیچ وقت چون رقم اونقدی نبوده که بخواد، مثلا همیشه میدونستیم یه کسوراتی حقوقمون داره بابت بیمه و مالیات، و این خب نقشی هم توش نداشتیم که حالا کم بشه زیاد بشه. اینه که درصد حقیقتش نه، من دنبالش نبودم زیاد.
اطلاع دارید چند درصد از دریافت داره میره برای مالیات؟
فکر کنم 15% برای مالیات داره.
15%. بله. به نظرتون تو شرایط کنونی جامعه مناسبه؟
نه اصلا مناسب نیست و من حقوقم هر ماه داره کسر میشه از حقوقم به جای اینکه اضافه بشه.
چرا؟
نمیدونم به کجام بریم بگیم، هر دفعه میبینی 100 تومن 200 تومن از حقوق من کم میشه.
عنوانشو نمیگم برای چیه؟
نه اصلا هیچ کی جوابگو نیست.
خب حالا از این که بگذریم، فکر میکنید اگه برای یک حقوق بگیری مثل شما که تو بازنشستگی هم هست، چند درصد مالیات بگیرن خوبه؟
حالا به نظر من اصلا نگیرن چون ما حقوقمون انقدر پایین هست، انقدر ما مظلوم واقع شدیم که آخه ما اجاره خونه بدیم تو این سن نمیدونم به زندگیمون برسیم یا بخوایم مالیات. آخه مالیات از ما نباید بگیرن، از اونایی که درآمدای بالایی دارن که الانم فرارم مالیات میکنن. شما الان دکترا رو ما داریم، میریم کارتخون نمیکشن، میگن برین پول نقد برداریم بیاریم بدیم به ما. پزشکان متخصص خیلی راحت، ما مجبوریم بریم و قبول کنیم این وضعیتو، میریم 5 طبقه رو بالا دوباره برمیگردیم پایین، پول نقد برداریم، پول نقد پرداخت میکنیم.
ببینید حالا من توی شرکتی که کار میکنم رقم حقوق من 33 میلیون تومنه. خب توی این 33 تومن من میبینم حدود مثلا 31.5 دریافتی من میشه. اون 1.5 رقمی نیستش که حالا با بیمم، اون 1.5 رقمی نیستش که من بخوام روش حالا فکر بکنم که چند درصد چند درصد نیست. ولی اگر یه دفعه این 1.5 بشه 3 تومن، یعنی من از روی 33 تومن بیام رو 30 تومن، خب یه دفعه آره برام نشون میده متوجه قضیه میشم.
حالا هر چقدر که هست به نظرتون مناسبه، متناسب دریافت؟
از نظر من حقوق بگیر اصلا نباید مالیات پرداخت بکنه. کارمند حقوق بگیر با حقوقی که ما میگیریم واقعا شامل مالیات نمیشه. شما اون درصد معافیت مالیاتی رو که برای مشاغل آزاد در نظر گرفتن حساب بکنین، فکر نمیکنم حقوق سالانه رو جمع بزنین به اون برسه.
ساعت 10:20 اینجا برنامه نمودار. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفتن که دولت در ظاهر سقف معافیت‌های مالیاتی در بودجه را از 12 به 24 میلیون رسانده، اما در عوض تمام مزایا، رفاهیات و ایدی‌ها را ذیل همان حکم در نظر گرفته است. میزان مالیات حقوق کارمندان در سال آینده به 30% میرسد که با این حساب میزان مالیات حقوق‌ها از سال گذشته هم بیشتر می‌شود. این کلیت ماجرا بود. حالا میخوام صحبت کنم با آقای دکتر شاهین رامین، نماینده مجلس، عضو کمیسیون. آقای دکتر شاهرخ رامین، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر درود بر شما.
هزاران سلام و درود خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترمتون.
مخلصم آقای دکتر. اوضاع چطوره؟ چرا این اتفاق داره میفته و مجلس موضعش نسبت به این چیه؟ خب الان مجلس هم داره در واقع کلیات بودجه رو بررسی میکنه، نمایندگان باید تصویب کنن دیگه در نهایت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش اینه که ما همه ماها، همه اخشار مردم دارن در سختی زندگی میکنن و ماها میبایست که به همدیگه کمک بکنیم تا این مقطع رو پشت سر بذاریم و تلاش بکنیم تا با خلق ثروت همه مردم ثروتمندتر و مرفه‌تر زندگی بکنن. وقتی تو جمع کارگرها میشینم میبینم خب به شدت از درآمدشون، از دستمزدشون و از مزایاشون شکایت دارن. پیشهای حقوقیشون رو که نگاه میکنم میبینم حق هم دارن. بین طیف پرستارا و همکارای خودم که میشینم میبینم پرستارها هم حقوقشون کمه و واقعا دارن زیر فشار ادامه میدن و حق هم میدن.
هر روز هم یه گروهشون یا مقابل خانه ملت یا مقابل دفتر رئیس جمهور اینور اونور تجمع میکنن، هیچ وقعی هم انگار نهاده نمیشه. های دکتر اگه وقعی نهاده میشه خواهش میکنم مستقیم بریم سراغ همین موضوعات دیگه. یعنی ببینیم الان
فرهنگی ها همین جورن، کارگرها همین جورن، کارمندها همین جورن. فکر کردم حتما پزشکا و همکارای من دیگه اونا راضی هن. اونا هم تو اتاق عمل وقتی دور هم نشستیم میگه همشون شکایت دارن.
شما طب خوندید آی دکتر؟
من جراح چشم هستم و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
آی تو قربونتون برم، الان ما به عمل جراحی بیشتر نیاز داریم ما تا به شما اونجا به وقتتون رو صرف.
اگه فکر شما اینه که ما باید بشیم بریم عمل جراحی بکنیم، باید با مردم دعوا بکنی بگی که چرا عقل اونا به عقل شما نمیرسید که رأی دادن به من. من پاشم برم.
از کدوم حوزه رفتید مجلس های دکتر؟
کردن از حوزه‌ای که مردم توش هم داشتن رفتن.
خب نه، شهرتون کجاست؟ چرا اینجوری بهم جواب میدید؟ مگه دارید
دیدم شما سر به سر هم می‌ذارید،
منم بد نیست
نه بابا استفاده بکنم، منم جوونی بکنم.
چند سالتونه مگه دکتر؟ صداتون که جوونه.
آره صدام جوون مونده، صدام عقب موندهش از خودم.
نه صدا معمولا دیر پیر میشه. آخرم نگفتید در کدام حوزه در مجلس هستید دکتر؟
حوزه دماوند و فیروزکوه.
خب 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 نزدیک هم هستیم، خیلی هم عالی. نه ما که حتما هم به جناب عالی هم به کسایی که شما رأی دادن احترام میذاریم. نه اتفاقا خوبه در حوزه های مختلف در مجلس افراد کارشناس باشن، به هر حال شما میتوانید اونجا موثرتر واقع بشید اگر به قول معروف اجازه بدن بتونید از تخصص خودتون درست استفاده بکنید دیگه. اینم یه نکته ایه که در کنار دیگر نکات باید
اجازه رو کسی نمیده، اجازه رو میگیریم ماها.
خیلی خوبه. خب خیلی خوبه.
زنده باش. کما اینکه رأیم گرفتیم.
حالا دیگه ایشالله که منشأ خیر و اثر باشید. بریم سراغ اصل صحبتمون. آی دکتر من اومدم بین کلامتون بخاطر اینکه نگران وقتم. با توجه به اینکه الان این نگرانیه و این دغدغه در بین حقوق بگیران وجود داره، به فرموده جناب عالی پرستارا، پزشکا، معلما، کارگرا، کارمندا این دغدغه رو دارن، الان چرا دولت در طرحی که ارائه کرده برای مالیات سال آینده اومده اینجوری در واقع چیره سیستم رو که تهش رئیس کمیسیون اجتماعی بگه آقا اینجوری که کارمند باید 30% مالیات بده، نگران کننده خواهد بود با این تفاصیل که.
آره منم فکر میکنم که دولت علیرغم محسناتی که توی بودجه وجود داره، آورده هدفمندی رو جزء بودجه دیده، هزینه هایی که شامل یارانه هایی میشده مثل یارانه نان اونها رو آورده توی بودجه دیده، در بودجه سالهای گذشته این هزینه ها تو جزء بودجه دیده نمی شدش، به همین دلیل بودجه امسال ما میتونیم بگیم که از شفافیت بالاتری برخورداره. اما این جزء کارهایی که میشه گفت پاپولیستی، مثلا اینکه دولت بگه به جای معافیت 12 میلیون تومانی حقوق و دستمزد بگیران از مالیات آوردم گذاشتم 24 میلیون تومان، خب ظاهرش اینه که خب یه تسهیلی ایجاد شده، حقوق بگیرها از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردار شدن. اما همونطور که آقای دکتر بابایی فرمودید، شما از قول ایشون رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هستن، آقای دکتر رئیس من هستن، ایشون فرمودن اینکه چون مزایا رو آوردن جزء بونه، در نتیجه عملا از رقم بالاتری از دستمزد دریافتی من و شما داره
مالیات
اخذ میکنه.
خب چیکار باید کرد؟
یه اشکال دیگه هم داره. اشکال دیگه اینه که وقتی که میگه از 25 میلیون به بالا من مالیات میگیرم، اون کسی که حقوق میگرفته 12 میلیون تومان پارسال و معاف بوده از مالیات، الان مثلا با 20% افزایش دستمزد مثلا 2.4 بهش اضافه میشه، مثلا میشه 14 میلیون و ایشون به دلیل با 14 میلیون معافه، کسی که قبلا میگرفته 20 میلیون مثلا الان اون میگیره 24 میلیون و اون هم باز معاف میشه. عملا ضریب جینی بالا میره، یعنی فرق بین اون کسی که درآمدش بیشتره با اون که درآمدش کمتره دیده نشده توی این قانون،
شکافه بیشتر میشه.
هر دوتاشون دارن معاف میشن از مالیات. اون که 24 میلیون میگیره الان معافه، اون که 12 میلیون میگرفته و معاف بوده الان 14 میلیون میگیره بازم معافه. فاصله بین کسانی که دارن حقوق میگیرن در مالیات دیده نشده و این هم باز یک اشکال دیگه این قانون معافیت مالیاتی حقوق دستمزد بگیران هستش.
آقای دکتر مگه رسم بر این نیست که قبل اینکه بودجه رو بیارند تقدیم مجلس بکنن در کمیسیون ها، یا حتی بعد اینکه تقدیم مجلس شد در کمیسیون ها و اولش یه در واقع رایزنی صورت میگیره، یه سری نکات بیشتر روش دقت صورت میپذیره، مگه این اتفاق نیفتاده؟ اگه افتاده
مکانیزمش همینه دیگه.
آره خب
یعنی دولت بودجه رو به صورت یک اولیه، متن اولیه مینویسه میاره به کمیسیون ها. علتی که من شما داریم الان با هم دیگه صحبت میکنیم همینه، چون آوردن تو کمیسیون و ارائه کردن و ما هم نظرمون رو دادیم و هر کمیسیونی 3 نفر غیر از کمیسیون برنامه بودجه که تعداد بیشتری داره از اعضاش در داخل کمیسیون تلفیق، ما هم در کمیسیون اجتماعی مثل بقیه کمیسیون های عادی 3 نفر نماینده داریم در کمیسیون تلفیق. توی کمیسیون تلفیق الان نماینده های ما دارن نظرات کمیسیون رو که شامل همینه که ما به این موضوع اعتراض داریم در کمیسیون، اونجا منتقل میکنن توی کمیسیون تلفیق، نظر سایر کمیسیون ها هم تجمیع میشه و رأی گیری میشه، به صورتی که ما امیدواریم که نماینده هامون از قضا نماینده های ما نماینده های شایسته هم هستن اونجا،
همیشه نمایندگان شایسته هستند
و از حقوق بگیرها نه، ما تو کمیسیون رأی گرفتیم و سه نفر از نماینده های کمیسیون رو معرفی کردیم به کمیسیون تلفیق، امیدواریم که اونها هم نظر کمیسیون رو منتقل بکنن و نتیجه چیزی بشه که منطقی در باشه و این دوتا اشکال عمده رو در مورد مالیات حقوق دستمزد بگیران برطرف بکنن.
این نتیجهش کی مشخص میشه دکتر رامی؟
نتیجهش بعد از اتمام کمیسیون تلفیق، کمیسیون تلفیق تازه بعد از اینکه کمیسیون تلفیق مشخص شد تازه میارن به صحن و توی صحن ما باز هم فرصت داریم، اگر انتظار ما برآورده نشد باز هم ما همچنان در صحن فرصت داریم، یعنی این اتفاق
نماینده دولت محترم در جریان این نگرانی قرار نگرفتن ضمن این بررسی ها که خب برن حلش بکنن که دیگه اصلا به این نقطه نرسه؟
نماینده دولت میشینه، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس میشینه، زینفعان هم خیلی وقتا نمایندگانشون میشینن، مثلا نماینده کارگران، نماینده فرهنگیان، پرستان هم اونجا
چیزی که بعده خب باید اصلاح بشه دیگه، اصلا به اون مرحله که بیاد توی صحن دوباره حالا دوستان نظر بدن و این حرفا نرسه دیگه، خب دولت نمیتونه اصلاحش بکنه قبل اینکه بیارینش تو صحن.
وقتی قرار به دموکراسی شد قاعدتا بر اینه که بعد رأی همه باشه تا اتفاق بیفته، کما اینکه دولت
من نگرانم آقای دکتر، میدونید همیشه ما اینجور بحث‌های کارشناسی رو به هر حال با کمک شما و رفقای دیگه رقم میزنیم، شکل میدیم، تمهید میکنیم، بعد باز همون اتفاق میفته. مثلا رئیس دبیر انجمن خودروسازان نامه مینویسه به آقای دکتر عارف که آقای معاون رئیس جمهور، اگه ایران خودرو سایپا رو 80% بذاریم رو قیمت‌های خودروها تازه سر به سر میشیم، این همه دادار و دودور را میفته تو رادیو تو تلویزیون، آقا نکنید این کار، آقا نکنید، امروز میشنویم که ابلاغ شد. اصلا این بده دیگه، یعنی مردم حس میکنن که اونها دیده نمیشن تو تصمیم گیری هایی که از قضا مستقیم با نانشون و حالا در مورد ماشین که با جانشون هم مثلا سر و کار داره. این من از این میترسم، دارم این سوال رو میپرسم. بله قاعده و منطقش رو بلدم، میدونم درست دارید میگید، باید بیا تو صحنه همونطور که شما میگید چون دموکراسیه باید این اتفاق بیفته و و و. بله میفهمم.
اگر حضرت عالی از این مدل نمونه ای که مثال زدین، اینکه یه نفر نظر بده و یه نفر بپذیره و ابلاغ بکنه، این مکانیزم خوبی نیست؟ پس کمک بکنیم دموکراسی رشد بکنه.
خب چیکار کنیم ما؟ بگید ما
حتی کمکی که الان به من کردی، من انگیزه پیدا کردم که پاشم برم تو کمیسیون تلفیق و بیشتر فشار بیارم.
به خدا من اگه آب مرواریدم بیارم میام شما عمل کنید، چون دیدم که آدم شجاعی هستی.
در دو مرحله به من اشاره کردی که من همون کارم آب مرواری
نه به خدا نه به خدا این
من تلافیشو سر در میارم.
من مخلص شما آقای دکتر.
تا بیاید بالاخره به ما دموکراسی ها بپیوندید.
من مخلص شما هم هستم، شدیداً معتقدم کسایی که در خانه ملت دارن کار میکنن، اولا که رکن رکین دموکراسی در همه کشورهایی که مدعی دموکراسی هستند قطعا یقینا رأی مردمه. کاری ندارم این همه الان پروپاگاندا میشه، آی نرید رأی بدید، آی برید رأی بدید. توی همین اتفاقات همین انتخابات اخیر هم من کسی بودم که هم پای همین میکروفون گفتم مردم این حرفایی که فلان رسانه رو میزنن دلسوز شما نیستن، برید رأی بدید، باید برید رأی بدید. و الحمدلله این اتفاق هم افتاد و حداقل در اون دور دومون چیزی که مطمح نظر بود تا حدودی رقم خورد. عرضم اینه که اگر شماها مرد و مردونه نیستید اونجا، از حق ملت که حق خودتون، خانواده خودتون، مردم خودتون هست دفاع نکنید که اصلا سنگ روی سنگ بند نمیشه. من شدیداً معتقدم که مجلس ما میتونه بسیار تأثیرگذارتر باشه و حق مردم رو ایفاد بکنه، مسئله حقوق عامه رو بهش توجه بکنه. اینها تک به تکش تهش میرسه به همون حقوق عامه‌ای که خیلی از جاها داره تعظیم میشه. همین خبر اولی که ما امروز بهش پرداختیم، خبر اول دوم این بود که آقای معاون رئیس جمهور این تعدد رابطه‌های استخدامی رو تذکر دادن که حل بشه و کارشناسمون گفتن که 20 نوع عنوان استخدامی داریم تو مملکت.
بله.
برنامه‌ای نمی‌دونم
کار می‌کنم. اینا هم
آره عرض می‌کنم که این اتفاق حتماً باید از خانه ملت رقم بخوره، سفت و محکم هم رقم بخوره. اولش هم که عرض کردم دیدم که یه عده از کسایی که معترضن میان جلوی خانه ملت مثلا تجمع میکنن، چاره‌ای ندارن، اجازه میگیرن از وزارت کشور، میگن اونجا اعتراضشون رو به گوش نماینده‌ای برسونن که او میتونه قانون بذاره، او میتونه به عنوان یک گلوگاه عمل بکنه و اونجا امور رو به سامان بکنه. متشکرم آقای دکتر رامی، به ما اجازه بدید که ما توی مقطعی که شما بهمون میگیری ماجرا رو ازتون پیگیری کنیم.
بله،
یعنی ببینیم به کجا رسید.
موبایلمون بازه، ما واژه‌ای داریم میگیم بیسیم روشن، پوتین پوشیده،
به
فرمان مردم.
شما سلامت باشید.
زنده باشید.
آید تو آخرش هم نفرمودید چند سالتونه. من حالا میرم آمار برمیارم ببینم چند سال. ان شاءالله سلامت باشید.
الان همه شنونده‌های شما بلدن، زدن به اینترنت همشون دیدن.
مخلصی.
تاریخ، محل، آره، در یه خانواده مذهبی به دنیا اومدن. اینا همه رو
تحصیلات ابتدایی رو نزد پدر ارجمند طی کردن. اینجوری آیت مخلصی. چقدر با شما مزاح کردیم، امیدوارم که سلامت باشید، روز خوب باشه. قربون شما، خداحافظتون. ساعت 10:54 است، یه فاصله کوتاه موسیقی، برمیگردیم با احمد نعیمی و ادامه اخبار رو با اتفاق مرور میکنیم.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
یکی از همکاران شوخی کرده با من، مزاح کرده، یه پیامک فرستاده نشه توکلی بازنشستگی زودتر از موعدت رسید. نه ایشالله آقا، اینقدر هم چیز نیست. خیلی خب، بریم با احمد عزیز خبرها رو ادامهشو پی بگیریم. احمد جان، چک الکترونیک برای افراد حقوقی در چند ماه آینده به بهره برداری میرسد، این خبر رو کی اعلام کرده و چه مزیتی داره؟
این خبر رو هم معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفتن با رفع مشکل امضای الکترونیک برای افراد حقوقی، این چک در چند ماه آینده به بهره‌برداری میرسه. ما نظام بانکداریمون قدم به قدم داره به سمت بانکداری نوین پیش میره و حالا یکی از اقداماتی که اتفاق افتاده در همین حوزه حذف چک های کاغذی است که حالا در فاز اول برای افراد حقوقی در نظر گرفته شده و در انشاءالله در آینده برای همه افراد. ما دیگه برگ چک دیگه چیزی باید باشه که دیگه منسوخ بشه و دست چک گرفتن و موارد اینطوری و مسائلی که مرتبط با اون هست باید منسوخ هست در همه جای دنیا. انشاءالله که در کشور ما هم این اتفاق بیفته. امیدوار هستم این رو به ذرس قاطع میگم، امیدوار هستم همینطوری که سامال نظام بانکی ما عرض کردم قدم به قدم به سمت بانکداری نوین داره پیش میره، قدم به قدم هم به سمت اسلامی تر شدن پیش بره. ما بانکداری اسلامی یکی از مقوله ها و یکی از دغدغه های بزرگی است که در کشور وجود داره و خب خیلی به در واقع نکته قابل تأملی است که ما میبینیم در مثلا کشوری که اساسا کشور مذهبی هم نیست، نه چه برسه به اسلامی، وقتی استانداردهای بانکداری اونها رو ملاحظه میکنیم و میبینیم که چقدر منطبق هست بر بانکداری اسلامی، در مقابل ما در کشور خودمون شاید هنوز موفق نشدیم این رو به طور کامل پیاده و اجراش بکنیم. میدونم دغدغه خیلی از کارشناسان و اهل فن هست، امیدواریم که این موضوع هم حتی سریعتر محقق بشود.
بسیار عالی. یه خبر دیگه هم احمد جان فکر میکنم فرصت داشته باشیم که به اتفاق بهش بپردازیم. امکان استفاده از 100% ارز صادراتی برای واردات اقلام فولادی. این اقلام کدوم اقلامه؟ ما که الان صنعت فولادمون فردا صداشون در نیاد بگن آقا شما که ما خودمون داریم تولید میکنیم چیه داستان؟
بله، بانک مرکزی امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی جهت واردات اقلام مورد نیاز مصارف ارزی چهار حوزه ماده اولیه، طرح‌های توسعه، تکمیل
برای
تولید انرژی، نیاز کالاهای التهابی صنایع فلزی تا سقف 100% رو فراهم کرده. ما دیگه انشالله در حوزه فولاد دیگه حالا طبق این چیزی که در واقع اعلام کردن و بانک مرکزی گفته، امیدوار هستیم که شاهد باشیم که دیگه قدم‌های بزرگی، هر چند تا الان قدم‌های خیلی بزرگی برداشتن، ما تو روز صادرات حرف داریم بره گفتن، ولی دیگه در واقع این مشوق بهتری باشد برای اینکه کسانی که در این زمینه دارن زحمت می‌کشن.
بله، این اتفاق خوبیه. اگه من فکر کردم که در زمینه‌های دیگه است، گفتم یه وقت صداشون در نیاد. پس برای خودشون میگه آقا تو ماشین‌آلات می‌خوای، مواد اولیه می‌خوای.
بله بله، خیلی محدود شده در کار.
این خیلی خوبه، گرانی محصولات سایپا ایران خودرو رو که گفتیم، آها گفتم که یادم بنداز راجع به صحبت آقای میدری صحبت کنیم، این که گفتن بله. که آقا روزی نیست بر من دوباره تخلفی از شرکت‌های زیر مجموعه گزارش نشه، می‌خوایم ورود کنیم مدیر رو عوض کنیم، خون به دلمون می‌کنن.
بله این مورد در واقع در به دل قابل تعاملی بود از آقای وزیر، و اینکه این به زبان آمده و گفته شده، و خب ما میدونیم حوزه وزارتی ایشون حوزه است که با نقدینگی خیلی بالایی سر و کار داره، طبیعتا جامعه مخاطب بسیار بالایی با هم داره حوزه زیر مجموعه ایشون، و امیدوارم هستم که خیلی به جد دستگاه‌های نظارتی ورود کنند، قوه محترم قضاییه ورود کنه، چون این هشداری که وزیر مربوطه میده هشداری است که نمیشه
باید جدی گرفتش.